الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با استثناء استفاده از آلات موسیقی در اعراس و ختان هست که در عروسی و ختنه، ختنه اولاد آیا استثناء شده استفاده از آلات موسیقی یا اینکه استثناء نشده؟ در اینجا قدمای اصحاب معمولاً قائلند به این که استثناء شده، یعنی در عروسی و ختنه استفاده از آلات موسیقی اشکالی نداره. خب برای این مدعا که در مقابلش قول هست به این که نه استثناء نشده، در عروسی هم حرامه، در ختنه هم حرامه، باید ما این دلائلی که در اینجا وجود داره بررسی کنیم. در ابتدا فرمایشات علما رو بررسی کنیم، ببینیم علما چه فرمودند، بعد روایاتش رو هم ببینیم. اما فرمایشات علما که در اینجا هست، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن از ضرب و بدف فی الاعراس و الختان فانه مکروه و فی غیر الختان و عرس فمحرم، در غیر از عروسی و ختنه حرامه ولی در این دو مورد مکروهه. در جای دیگه مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند ضرب و دف اذا کان خالیا من غناء و فحش ولم یختلط الرجال بالنساء رخص علی کراهیت فی. خب این فرمایش شیخ طوسی است، اگر رجال با نساء مخلوط نباشند و فحشی درش نباشه و غنا درش نباشه این جایزه. محقق حلی می‌فرماید یکره الدف فی الاملاک و الختان، املاک همون عروسیه، در عروسی و ختنه مکروه دف همون آلات موسیقی. علامه حلی می‌فرماید لا بأس به دف فی الاعراس و الختان علا کراهیتن و یحرم فی غیرهما، در غیر ختنه و غیر از عروسی حرامه اما در این دو مورد مکروهه. اینم علامه حلی که میدونید این بزرگانی که ما گفتیم خیلی مورد توجه علمای بزرگ مثل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. میفرمود وقتی علامه و محقق و اینها یه فتوایی بدن دیگه مشکل ما بتونیم از اینها صرف نظر بکنیم. در هر صورت شهید اول میفرماید یفسق اللهی بالعود و الزمر و الزمر و التنبور و شبههی فاعلا و مستمعا و کذا دف. عرض کنم بر این که الا فی الاملاک و الختان، مگر در عروسی و ختنه. فیک رهول محقق ثانی آمده فرموده است بر این که انما یحرم من الملاهی ما لا یجوز مثله فی العرس یا عرس بعد فدف الذی لا سنج فیه ولا جلاجل لا یجوز لعبها بهی علی الظاهر لاستثناء. خلاصه اینها نظرشون این است که عروسی و ختنه استثناء شده. حالا این استثناء آیا درسته یا درست نیست؟ ناچاریم که مدارک رو ببینیم، دلائل رو ببینیم، ببینیم این استثناء درستیه، دلائل کافی داره یا نداره. مثل مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک این استثناء رو قبول نمی کنند. می فرمان نه، آبی از تخصیصه، ما نمیتونیم تخصیص بزنیم، لهو و لعب حرامه، وقتی حرام شد این نمیتونیم بگیم بعضی جاها جایزه بعضی جاها جایز نیست. این استثناء رو ایشون نمیپذیره، میفرماد آبی از تخصیص و قابل تخصیص نیست. بعد یه مثالی هم زده که گاهی بعضی چیزها قابل تخصیصند، بعضی چیزها قابل تخصیص نیستند. مثلا فرض کنید اکل مال بالباطل، این در حق الماره این تخصیص خورده، مال مردم رو نمیشه خورد. اکل مال بالباطل حرامه، مال مردم رو جایز نیست خوردنش. ولی شما یه باغیه دارید رد میشید، درختای باغ اومده از دیوار بیرون، یه خورده انار داره، انجیل داره یا میوه‌ای داره، شما هم دارید رد میشید، اجازه دادن که از اون میوه که بیرون آمده استفاده بکنید. حق الماره، این حق الماره رو آیت الله خونساری میفرماند درسته، اشکالی هم نداره، چون استثناء شده از اکل مال بالباطل. اما ملاهی و لعب و لعب و کارهای بعد هیچ وقت حلال نمیشه که بگید در این موقع حلاله در اون موقع حرامه. نه، این به نظر ایشون این است که درست نیست. خب حالا با توجه به این دو نظریه‌ای که در اینجا وجود داره، دسته ای از علما میگن استثناء درست نیست، دسته ای زیادی میگن استثناء درسته. اکثر قدما نظرشون اینه که استثناء درسته. بله، آیت الله عظما است احمد خونساری جامع المدارک دارن، خیلی کتاب خوبیه، در اونجا ایشون مطالب. بله، غیر از ایشون هم بله، بعضی دیشاد آیت الله گلپایگانی و بعضی ها نظرشون این باشه. خب حالا برای اینکه مسئله روشن بشه بالاخره که ما وظیفمون چیه در عروسی ها و ختنه ها و امثال اینها، آیا دلیلی بر استثناء موسیقی داریم نداریم، چیه داستانش، اینه که ما روایات ضعیفه‌ای داریم که سندشون ضعیفه ولی قدما به این روایات عمل کرده. روایت از نظر سند ضعیفه ولی خود قدما مثل شیخ طوسی و علامه و امثال اینا که گفتیم الان، همه اومدن به این روایت ضعیف عمل کرده. حالا شما تو ذهن مبارکتون میاد، خوبه که یه مقداری دقت بفرمایید که چرا قدما به این روایات عمل کردن، با اینکه روایاتش عامیست، سندش هیچ تو خوب نیست، مهمله، همه خیلی از راویهاش مهملن و نمیتونیم بگیم به این سند ما اکتفا بکنیم، اما قدمای ما و علمای بزرگ ما به این روایت اعتماد کردن. حالا علتش چیه عرض میکنم. علتش این است که چند تا روایت در استثناء غنا در موسیقی وارد شده، روایت صحیح وارد شده که اجر المغنیه لا بأس به زف العرائس، در عروسی غنا بخونن زنها برای زنها اشکالی نداره، پولی هم که شما بهشون میدید اشکالی نداره. خب ما حالا برای روشن شدن این قضیه که اون میتونه تأیید این باشه، یعنی غنا که دلیل حرمتش خیلی قوی تر از موسیقیه، در عروسی آمده جایز شده، استثناء شده، پس بنابراین موسیقی که اخف از غنا از نظر دلائل، این عرض کنم که به طریق اولا باید بگیم جایزه، چون در حرمت غنا اصلا کسی بحثی نداره، همه قبول دارن که غنا حرامه، اما اومدن گفتن در عروسی جایزه. خب آمدن گفتن خب موسیقی هم که اخف از غنا هست، دلائل قوی در موسیقی نبود، اشتغال بالملاهی یه روایتی داشتیم و خیلی دلائل قوی ما نداشتیم در موسیقی، ولی در غنا دلائلش خیلی قوی تر بود، در اونجا قائل به استثناء شدیم، در اینجا هم قائل بشیم. اما روایت من سندشو نمیخونم، عن النبی، روایت از پیامبره که پیامبر میفرماد اعلن النکاح وضربوا علیه بالقربال، نکاحو با سرصدا اعلام بکنید و با آلات موسیقی هم بزنید، یعنی با دف و اینها اعلان بکنید، که این البته این روایت در سنن ابن ماجه جلد 3 صفحه 338 این اهل تسنن این روایت رو نقل کردن، سند روایت هم از نظر ما هیچ اعتباری نداره که پیامبر این چنین فرموده. این یه روایت. روایت دیگر هست که عرض کنم بر این که لذا مرحوم شیخ طوسی این روایت رو نقل میکنه و بعد از این روایت میفرماید الاعلان مستحب بلا خلاف و ضرب و دفه اذا کان خالیا من غناء و فحش و لم یختلط الرجال بالنساء رخص علی کراهیت فی. خب سند که بحثی نداره، سندش اصلا درست نیست، چون اینا از نظر ما مهملن و در کتب اهل تسنن وارد شده، سندها عامیه اینها، ولیکن مشهور علما به این روایت اومدن عمل کردن. خب شما شنیدید که شهرت قدما جابر ضعف سند روایات میشه، اگر قدمای اصحاب یه روایت ضعیفی رو بهش عمل بکنن، خیلی از علما مثل مرحوم امام آیت الله گلپایگانی و اکثر علما، آیت الله بروجردی، اکثر علما نظرشون اینه که اگر یه روایتی ضعیف بود ولی قدما به اون روایت فتوا داده باشن و عمل کرده باشن، اون روایت تقویت میشه. در اینجا حرف اینه که این روایت ضعیف و سنده، ولی چون قدما مثل شیخ طوسی و علامه و امثال اینها قدمای اصحاب بهش فتوا دادن و عمل کردن، پس این روایت ضعف سندش جبران میشه، پس این ضعیف و سند نیست، قوی و سنده. لذا عرض کنم خدمتتون که در ریاض سید علی طباطبایی آمده فرموده است اشتهار القول الاول فتوان بل عملا ینجبر بهی سند الخبر جبرن یسله معه لتخصیص العمومات المستدل بها علی الماء. با این روایت که مورد عمل قدما قرار گرفته، سند جبران میشه و میتونیم ما بیاییم استثناء بزنیم حرمت موسیقی رو، که موسیقی حرامه ولی در عروسی و ختنه کراهت داره. بعد مرحوم صاحب ریاض خیلی زیبا بحث میکنه اینجا رو، میفرماید بر این که ما اعتزادهی به فحو المعتبره، دو روایت معتبر داریم که سندش هم درسته و اون دلالت میکنه المبیهین لأجر المغنیه فی العرابس، که اجر مغنیه زنی که غنا داره میخونه در عروسیه که زنها هستن، مالم یختلط الرجال بالنساء که مخلوط نشده مردها با زنها، در اونجا روایت صحیحه داریم که اشکالی نداره، اجرش هم مزدش هم بدید، پولم بهش بدید بیاد براتون بخونه. خب صاحب ریاض می فرماید بناءً على اشدیت الغنا، بله برای زنا می خونه، مالم یختلط الرجال بالنساء رو دارن دیگه، در خود روایت هم این جمله هست مالم یختلط رو. اون وقت این اشدیت هم ایشون ذکر میکنه، یعنی غنا حرمتش دلائلش خیلی قویه، کسی قائل به حلیت نشده در بحث غنا، همه قبول دارن، ولی در بحث موسیقی مورد بحثه که آیا اصلا حرام هست یا حرام نیست. اون اشتغال بالملاهی و یه روایاتی بود که حالا خیلی دلالت قویی نداشت، ولی فی الجمله قائل شدن به این که موسیقی حرامه، اونم حالا با شرایط خاصش. اما وقتی غنا استثناء شده باشه، مصاحب ریاض میخواد بفرماد به طریق اولا موسیقی هم استثناء شده. حالا این روایت هم که داشتیم، مشهورم که عمل کردن به این روایت که سندش جبران میشه، مضافن به این که غنا هم استثناء شده در عروسی و ختنه. خب لذا ایشون میفرماد بر این که البته روایات در عروسی بیشتره، در ختنه روایت کمتری داریم، ولی بین ختنه و عروسی رو فرق نگذاشتن، مثل که در اونجا هم یه روایت عامی داریم. لذا اگر گفتیم ضعف سند جبران میشه با عمل قدما که مبنای مرحوم آقای خویی قبول نداره این رو، ولی اکثر علما قبول دارن، این سند جبران میشه و میتونه دلیل بر استثناء موسیقی در عروسی ها و ختنه باشه.
بعضی از فقها
حالا در هر صورت الان میبینید که صاحب ریاض میگه جبران ضعف سند میکنه این اشتهار. حالا بعضی ها ممکنه قبول نکنن، ولی یه عده هم قبول کردن، گفتن جبران ضعف سند میکنه. منتها صاحب ریاض اومده اولویتی رو هم در اینجا زمیمه کرده که اگر شما اعتراض بکنید که حالا شهرت آیا میتونه جبران ضعف سند بکنه یا نمیتونه، میگه اون دوتا روایت صحیحه رو چی میگید که قنار اومده استثناء کرده. حالا روایت شو براتون بخونیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال المقنیت التي تزف العرائس لا بأس بکسبها، در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 120 این روایت سندش هم صحیحه، سند صحیح که میگه المقنیت التي، یعنی زنی که غنا میخونه، تزف العرائس در عروسی ها میاد و غنا میخونه، لا بأس بکسبها. خب شما چی میفهمید؟ وقتی کسبش اشکالی نداره پس معلومه که خود این غنا خوندنش اشکالی نداره، چون اگر اشکال داشت کسبش هم میشد حرام، کسبش حلال، پول دادن بهش جایزه. روایت دوم که با سندش صحیحه، اجر المقن ابی عبدالله علیه السلام اجر المقنیت التي تزف العرائس لیس بهی بأسون لیست بالتی یدخل علیها الرجال. در این روایت داره که رجال در اونجا نباشن، فقط مجلس زنانه باشه، اونم لیس بهی بأسون، اشکالی نداره. کتاب کافی جلد پنجم صفحه 120 این روایت رو نقل کرده. صاحب ریاض از این دوتا روایت میخواد استفاده کنه که مسئله موسیقی هم به طریق اولا، مضافاً به این که روایت هم از پیامبر هست و جبران ضعف سند هم میشه، شما ممکنه یه مقداری تعجب کنید چرا قدمای ما مثل شیخ طوسی و امثال اینها اومدن قائل به استثناء شدن، گفتن در عروسی اشکال نداره، با اینکه یه روایت عامیه چرا قائل شدن. این رو صاحب ریاض برای شما حل کرده، میگه چون در غنا استثنایش رو قبول کردید و روایات صحیحه داره، در اینجا هم به طریق اولا قبول بکنید. حالا اون روایت هم مشهور بهش عمل کردن، برای ما این شهرت قدما تأثیر گذاره، ولی خود قدما که حالا شهرت قدمایی نداشتن، شیخ طوسی مثلا میخواسته فتوا بده چه جور فتوا داده؟ اون که شهرت قدمایی نداشته که ما الان شهرت قدمایی داریم، میگیم با این شهرت قدمایی ضعف سند چی میشه؟ جبران میشه. شیخ طوسی خودش شهرت قدمایی نبوده دیگه براش، حالا شیخ مفید مثلا قائل بوده یا بعضی دیگه، ولی در اونجا مثل خود شیخ طوسی ابتداعا اومده به همین روایت عامی عمل کرده. چرا به روایت عامی عمل کرده؟ به خاطر اینکه در غنا قائل به استثناء شده. وقتی در غنا قائل به استثناء شده، در موسیقی هم این رو پذیرفته. بله؟ بله. حالا در هر صورت مثل شیخ طوسی اون موقع جزو قدماست دیگه، یه شیخ مفید و مثلا چند تا از علما در اونجا قائل به استثناء شدن، اما برای ما مسئله خیلی داره روشن‌تر میشه، چون وقتی میاییم دیگه محقق و علامه و شهید اول و همینطور علمای دیگه همه اومدن این استثناء رو پذیرفتن. بله بله، آیت الله خویی این چیز رو قبول نداره، یعنی جبر سند رو قبول نمی‌کنه، ولی حالا استثناء رو پذیرفته یا نه اونو باید ببینی. بله
در این
من گوشم نمیشنوه، ببخشید. یه کلام شما رو میفهمم، یه قسمتشو نمیفهمم، در مجموع نمیفهمم، یعنی صدا به من نمیرسه. بله،
این مسئله
شهرت روایت مطرح شده که ائمه فرمودن خزم مشتهر بین اصحابه. اون در تعارضه بین روایات. بله، خزم مشتهر بین اصحابه. بین اصحاب ائمه، بله، بین اصحاب. حالا اون برای ما خیلی ثابت نمیشه، ثابت شدنش ما فتوای قدما رو میبینیم. فتوای قدما که بیاد میگیم شهرت قدمایی باعث جبر سند میشه. مرحوم آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، مرحوم امام، اینا میگن قدما وقتی فتوا دادن، اینا یعنی فهمشون از روایات این بوده، برداشتشون این بوده. این برای ما حجت، یعنی میتونه جبران ضعف سند بکنه. و به نظر ما همین قول استثناء قول درستیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.